إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه بزرگواران تشکر میکنیم از جناب آقای فاخرت با طلبات زیباشون 60 جلسه ما رو مزین کردن عزیزان استعداد دارن که ما سال گذشته سلسله 60 سبک زندگی در خدمت عزیزان بودیم اونجا لازم دیدم تشکر بکنم از همه عزیزانی که در برگزاری این 60 ها ما رو یاری‌آور بودن از ریاست محترم شعبه آقای مسعودی کل پژوهش و رئیس پژوهشگاه اسلام تمدن جناب آقای دکتر زهیری و همه عزیزان که در برگزاری این نشست ها مخصوصا نشست های سبک زندگی ما رو کمک کردن یاری‌آور ما بودن پشتیبانی کردن حمایت کردن تشکر ویژه داریم مخصوصا از جناب آقای دکتر باقستانی که همیشه به دعوت ما لبیک گفتن واقعا ما تشکر داریم از خدمت جناب آقای دکتر باقستانی مدیریت محترم گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلامی تمدنی من مجدد عرض میکنم که ما سال گذشته سلسله نشست های سبک زندگی سه نشست برگزار کردیم امسال هم به قول قوه الهی انشاءالله بنا داریم دو یا سه نشست برگزار بکنیم اولین نشست امروز استضافه داریم با عنوان مراسم شیعی از آل بویه تا صفویان یه بررسی اجمالی می کنه مراسم شیعی سوگواری جشن آیا در تاریخ ایران چه سابقه ای داشت من با اجازه آقای دکتر باقستانی در واقع طراحی نشست رو به عنوان به صورت پرسش و پاسخ با اجازه ایشون شروع کنم اولین سوالی که ما از ایشون داریم اینه که با توجه به جلسه سگانی که ما در خدمت آقای دکتر بودیم در باره سبک زندگی شیعیان که در باره مراسم شادی بود سوگواری بود یه جنبندی بفرمایید بعد اشتباه در ادامه بریم تا سوال بعد خدمت خیلی متشکرم
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضار در جلسه چه دوستانی که در جلسه حاضرم و عزیزانی که از طریق فضای مجازی مباحث رو دنبال میکنن خوشحالم از اینکه این فرصت امسال هم فراهم شده که این بحث رو بتونیم دنبال بکنیم بحث جدیدی بوده در مطالعات در واقع تاریخ تشیع که به گونه این سبک زندگی شیعی رو میخواد در گذر تاریخ نشان بده. ما در سال گذشته بر اساس اسناد موجودی که داریم قبل چهارم و پنجم رو مورد بررسی قرار دادیم، من بر اساس کتاب و دستنوشته کتابی که از شیخ مفید تحت عنوان مسار شیعه در اختیار ما باقی مونده و خوشبختانه این متن هست، اونجا خدمت دوستانی که حاضر بودن در جلسه و کلمات جنبندیشون ها عرض کنم، به اینجا رسیدیم که شیخ مفید سه بخش میکنه این مراسم شیعی رو. یه بخش مربوط به عزاداری هاست، یه بخش مربوط به جشن هاست و یه بخش هم مربوط به ایام الله هاست. او در مجموع اون جلسات ما به این نکته و به این جنبندی رسیدیم که در مجموع شمار روزهای عزاداری در شیعه، در جامعه شیعه در قرن چهارم و پنجم کمه و چندین برابر اون مراسم شادمانی وجود داره که خب یه جزئیاتش اونجا عرض کردیم، الان تکرار نمی‌کنم. در کنار اونها مراسم تحت عنوان ایام الله هاست که خیلی نکته تکلیفی بوده، باز هم ما گزارش تاریخی از برگزاری اونها نداریم، ولی شیخ مفید در تقویم خودش اینا رو آورده. مثلا روز نزول کتاب‌های آسمانی که تقویم بندی کرده در ماه قمری مناسب با کدام ماه هست، مثلا نزول تورات، نزول انجیل و صحف و همچنین روزهایی که خداوند یک کار بزرگ مستقیما در تاریخ انسان انجام داده، مثلا فرض روز نجات قوم بنی اسرائیل از اون شکافتن رود نیل و همچنین نجات حضرت یوسف علیه السلام از چاه و یا حضرت ابراهیم از آتش، اینها رو هم روزش رو مشخص کرده مرحوم شیخ مفید و این روزها هم روزهایی است که مؤمنان شیعی باید به سپاسگزاری و حمد و ستایش و نماز پروردگار وقت بذارن و نماز شکر به جا بیارن از این قدرت نمایی حق تعالی. یا مثلا روزی مثل جنگ بعد که یک جمعیت کمی میتونن بعد یک جمعیت بزرگی غلبه بکنن و شکست بدن. و نکته جالب اینه که شیخ مفید میتونه به ما آورده ای رو نشون بده که ما در تفکر شیعی در اون دوره مراسم مشترک هم با اهل سنت داریم برای عزاداری و هم برای جشن. برای جشن ها که معلومه، مثلا عید سعید قربان، عید سعید فطر، مرعص و امثال ها مشترکات بین ماست و مراسم عزا هم مثل عزای حضرت حمزه سید شهدا که مشترک بوده بین شیعه و اهل سنت و تا مراسم عاشورا که خب اهل سنت هم از اون دوره و بعد کم کم شروع کردن به احترام و توجه بهش و همچنین مراسم مشترک با اهل کتاب مثل نزول تورات، نزول انجیل که اینها هیچ گزارش تاریخی نداره که برگزار شده، ولی شیخ مفید اینها به عنوان جشن ها اعلام میکنه و روز شکرگزاری و سپاسگزاری. این جمع‌بندی کلی ما نسبت به اون دوره بود که در مجموع مراسم شادمانی در قرن چهارم و پنجم بر اساس این متن بیشتر توصیه شده، هرچند این گزارش تاریخی از برگزاری همه اونها ما طبیعتاً نداشتیم.
متشکرم. پس مراسم بوده ولی مراسم شادی در مثلا شیعه مراسم شادی بیشتر بوده. و اما سال دومی که در فاصله سقوط آل بویه در نیمه قرن پنجم تا تشکیل دولت صفوی در مراسم سور شیعیان و تغییر کتی به وجود اومد یا نه، یا همون مراسمی است که الان برگزار میشه یا نه تغییرات کتی به وجود اومد؟
بله، به صورت کلی اگر بخوام عرض بکنم توی این فاصله 4-5 قرنه ما واقعا آثار مکتوبی که به جزئیات این گزارش رو برای ما ارائه بکنه در اختیار نداریم. شاید بتونیم استناد بکنیم به اینکه بگیم همون کتابی که مرحوم شیخ مفید نوشته بودن مسار شیعه همون معیار کار شیعیان بوده در دورهای بعدی. اما همطور که عرض کردم ما نسبت به همون کتاب هم در دوره خود اون کتاب که نوشته شده باز اطلاعات میدانی نداریم که حدث اینها برگزار شده، اما میتونیم حدس بزنیم که یه بخشش برگزار شده و همین هم معیار بوده به خاطر جایگاه شیخ مفید که جایگاه مهمی بوده، همونها پذیرفته شده بوده و به صورت حالا کم یا زیاد در شیعه جریان پیدا کرده. اما یکی از آثار دولت غالب بوده رسمیت یافتن، این وقتی که یک نظام سیاسی و حکومتی دنبال یک مذهب قرار میگیره و میاد از اون مراسمش حمایت میکنه، این یه جایگاه تاریخی پیدا میکنه. آره بویه به 100 سالی حتما مراسم روز عاشورا و روز قدیر رو برگزار میکردن در جامعه شیعه. خیلی انتظار زیاد است که بگیم روز قدیر هم در بین اهل سنت برگزار میشه، چون به لحاظ عقیدتی قابل قبول نبوده در اینها. اما روز عاشورا رو نمیتونستن انکار بکنن، به دلیلی که مثلا بحث محبت تحریمی تنس جایگاه خود امام حسین علیه السلام هست و اون شناعت و زشتی رفتاری که از یزید و سپاهیانش رو اینها سر زده. گزارش هم ارزم بودتون که نشون میده که در عهد سلجوقیان هم این مراسم همچنان با قوت و حیات خودش ادامه داده و این هم یک امر طبیعی به نظر میرسه، چون گفتم بعد از یک قرن که هر به صورت علنی این مراسم برگزار شد طبیعتاً رو همه مردم میتونسته تأثیر بگذاره و یه بخشی از فرهنگ و اعتقادات مسلم شیعیان که شده بوده. خب جمعیت شیعه هم در همزمان هم در ایران هم در عراق در اون دوره گسترش بیشتری پیدا کرده بودن و جمعیت هایی از ایرانی ها هم بیشتر شیعه شده بودن، بنابراین این حکومت ها هم اگر از حکومت های اهل سنت بودن میتونستن نسبت به این مراسم با جمعیتی که رو به تزاید هست بخوان بی‌اعتنا بشن. ازا مدارکی داله برای اینکه مثلا سلجوقیان مثلا مخالفت بکنن با برپایی مراسم شیعی ما در اختیار نداریم و حتی بالعکس شواهد و قرائن زیادی حکایت از این میکنه که سلاطین سلجوقی از دوستداران اهل بیت و ائمه شیعه بودن. اهتمام‌هایی که به بزرگداشت حضرت رضا علیه السلام داشتن، به آبادانی حرم رضوی و گسترشش داشتن در همین دوره هم چیزی، حتی ملکشاه سلجوقی که معروف بوده سنی بودن در 497 به زیارت کاظمی نجف و کربلا هم مشرف شده و موقوفاتی هم بعد اونجا برپا کرده. بنابراین میتونیم عرض بکنیم تو این قسمت این مراسم ادامه حیات داده، اما مراسم دیگه که مراسم شادی باشه حس میزنیم که اونها در جامعه شیعه به صورت خاص چون اقلیت بودن در جامعه شیعه دنبال میشده، ولی مراسم قدیم هم خود شیعیان حتما مراسم شده دنبال میکنن، ولی اینکه انتظار این که اینقدر عمومی باشه از بیرد.
بعضی از
محرمه
کسی
مطلعی
شدن که این رأس در اوائل سلطنت طغرل سلجوقی در بغداد شهر دیگر محمود بوده، آیا این درست سند تاریخی هم داره؟
نه اینم اعتباری نداره، چون شواهدی نشون میده که در قرن پنجم و ششم بسیاری از شهرهای ایران نه تنها مراسم عاشورا رو شیعیان برپا میکردن، بلکه علمای اهل سنت هم با حضور اندوه و فراوان این مراسم رو برپا میکردن، که یکی از کتاب هایی که در اختیار ما هست کتاب النقض عبدالکریم قزوینی هست. اون کتاب یه نفر عالم اهل سنت اشکالاتی به شیعه گرفته، النقض اومده در واقع نقض کرده این اشکالات و پاسخ داده. یکی از اون موارد اینه که ایشان در 560 این کتاب رو تعریف کرده، یعنی قرن دوم قرن ششم، و درباره توجه و احتمام علمای اهل سنت خصوصا حنفی ها و شافعی ها در دوره سوگواری روز عاشورا یه متنی آورده که من همش رو نمیخوام بخونم چون مفصله، ولی یک نکتهش نگاه بکنید، میگه که شیخ ابوالفتوح نصرآبادی از اجداد شما بلاهایتون از شابادی خودشون نمیدن که اجدادشون از اهل سنت گفته که
مغول اومده
بوده. اجازه بده اصلا متنش رو بخونم. میگه خواجه بومنصور به اصفهان که در مذهب اهل سنت در عهد خود مقتدا بود، هر سال این روز
این روز این تعزیت و آشوب و نوحه و فریاد برپا داشتند و هر که رسیده باشد و دیده باشد و دانسته باشد انکار نکنند. و آنگه بغداد که مدینت السلام و مقر دارالخلافه بوده، خواجه علی غزنوی حنیفی یا حنفی هر کس که رفته باشه اونجا دانند که این تعزیت را چگونه داشتید، تا به حدی که به روز عاشورا در لعنت سفیانیان مبالغت می‌فرمودند. یعنی و در تعزیت حسین علیه السلام هر موسم عاشورا به بغداد میگه که همچنان تازه باشد با نوحه و فریاد. بعد میاد به همدان میرسه، گرچه مشبهه را غلبه باشد. مشبهه یکی از فرق در واقع اهل سنت هستن که خداوند تشبیه میکنه. برای حضور رعایت سلطان و لشکر ترکان هر سال مشروطین مذکر همدان، مذکر یعنی خطیب روزخان و خطیب، در مراسم عاشورا این تعزیت به صفتی دارد که قومیان را عجب آید. یعنی قومیان شیعه اصلا سنت همدان در تعجب. و خواجه امام نجم بولمعالی ابن فلان گزاری به نیشابور با آنکه حنفی مذهب بود این تعزیت به قایت کمال برداشتی و دستار بگرفتی، یعنی امامه از سر به زمین داشتن و از زمانتون که و نوحه کردی و خاک بر سر بود پاشیدی و فریاد از حد بیرون کردی. و باز در شهر ری که از امهات بلاد آدم است، معلوم است که شیخ ابو الفتوح نصرآبادی و خواجه محمود حدادی که هر دو حنفی بودن و غیر ایشان در کاروانسرای کوشک و مساجد بزرگ در روز عاشورا چه کردی؟ این یکی که شهرهای ایران بود که اعم از اهل سنت یا شیعه باشن توضیح میده که حتی میگه که در جامعه طغرل با حضور 20,000 آدمی این قصه به نوعی گفته و این تعزیت به صفتی داشتیم از سربرهنه کردن جامع دریدن که مانند آن نکرده بودن. و مستند کتاب اگر رازیست دیده باشد و شنوده و خواجه تاج حنفی نیشابور روز عاشورا بعد از نماز در جامع عتیق دیدن که چه مبالغت کرد در سال 555. ولی همطور ادامه بر میگه اگر اینا بدعت در دین بود چگونه علمای اهل سنت این همه اجازه میدن اینو بدعت در دین نمیدونستن. بعد میگه حاضران لعنت میکردن وقتی که اون جامع شاک میکردن و خاک بر سر میپاشیدن، عالم سربرهنه میشد و زاری ها میکرد. حاضران زیادت از آن بود، حاضران میگفتن زیادت از آن بود که زعفران جاری کنن به جای سید. و یعنی اونا نفری میکردن، اونها هم گفتن بشباد. این کلمه بشباد حتی از اون دوبه مرسوم شده به صورت
پس از قدیم با نسل آبادی عاشورا رو بالاخره تعزیت میگرفتیم.
من همجا میخواستم این نکته
رو معلوم شد که واقعا همون نسل آبادی این شغلی هم ادامهش فرمون
ادام بله بله خب بفهم
مطالب فرمون مطالب بسیار مهم نیست بوده. محصر فرمون شما میشه که یه تفاهم و یه تعامل میان شیعه و دیگر مذاهب در پای مراسم بوده واقعا
بله. بله در صده های میانی واقعا یک تفاهمی است بین شیعه و اهل سنت. یعنی امام حسین علیه السلام حلقه وصل مذاهب اسلامی شدند. ما این گذشته رو راجع به ایران باز کمتر بهش توجه کردیم که اگر توجه میکردیم حتما ما میتونستیم به یک شکل دیگه امروز عمل بکنیم در باب این مراسم. بله واقعیت تاریخی اینه که این گزارش ها همون تعاملی نشون میده که در اثر گذشت زمان هرچند اول مخالفت ها بوده کم کم بین شیعه و اهل سنت در ایران نسبت به مراسم عاشورا توافق اتفاق افتاد که هر دو گروه بزرگ داشتن. چنانچه برخلاف عهد آل بویه نه تنها اهل سنت با شیعیان هیچ معارضه ای نداشتن حتی در دوره که حاکم اهل سنت بود، بلکه خود آنها به رغم اختلاف عدیدی که با شیعیان داشتن به تأسی از علمای خودشون به عاشورا تعلق خاطری ویژه پیدا کردن. و البته در عهد آل بویه هم همه فرق اهل سنت با برگزاری عاشورا مخالفت نمیکردن و گاهی وقتا بعضی از مبرخان از مخالفان و معارضان یعنی که صحبت شده خود علمای اهل سنت اونا رو قربان جوهار اهل سنت یاد میکردن مخالفت بکنن که عمدتا از حالا فرقه حنابل مثل حنابل. اونها در این دوره کم و بیش به مخالفت خودشون ادامه دادن، ولی شافعیان که جمعیتشون در ایران زیاد بود و حنفی ها هرگز مخالفتی نداشتن که در این مراسم شرکت.
چون پس با این حساب رو میتونم ادعا بودن به عاشورا یکی از مراسم مشترک در میان همه ایرانیان با مذهب مختلف دیگه
کاملا همینطوره، چون در اکثر شهرهای ایران و عراق چین که سنی بوده باشن چه شیعه در ایام عاشورا این مراسم برگزار میشده، چون که میتونیم به عنوان یک فرهنگ اسلامی ایرانی ازش یاد بکنیم که اهل سنت ایرانی هم خوب زیاد بودن، با گذشت زمان بس تعداد شیعیان افزوده شد و حساسیت های جمعیتی هم بین شیعه و سنی کاهش پیدا کرده و طبیعتا این مراسم در زندگی ایرانی ها نفوذ بیشتری هم پیدا کرده، چون که حتی بعضی از علمای اهل سنت برای پاسخگویی به نیاز مردم مبادرت به مقتل نویسی کردن. بله بله، گلمان نمونه ابوالقاسم محمود ابن عمر زمخشری در گذشته 380 یک دانشمند ایرانی و یکی از آخرین متکلمان معروف اهل سنت، کتابی در پنج اندرز به نام اطباق الزهد فی مواعظ و خطب نوشته که در اون کتاب توضیح داده که بنا به سنن مذهبی هر کس برای حسین علیه السلام بگرید یقینا در قیامت با او محشور خواهد شد. اعتقاد مخاست او می‌افزاید که هر کس در پیش خود بگرید و باعث گریه دیگران شود از خوبان است. بنا به گفته او هر کس خویش را همانند یک دسته ای بسازد، تشبیه کند، در زمره همان دسته است. این از حدیث نبوی گرفته شده که المرء مع من احب، انسان با هر کسی است که دوست دارد و همان قدر و ارزش به او خواهد رسید. یعنی او در این او زمینه نظری تقلید رو مهیا ساخت که و به عملی که از هر طریق موجود گریه بکرد ارزش و اهمیت بخشید که مقدمه شد برای مراسم که بعدا به عنوان تعزیه ازش یاد میشه.
خیلی متشکرم که اشاره فرمودید. پس مقتل‌خانی در بعضی از منابع ذکر شده
آره، این هم هست. این مقتل‌خانی هم که عرض کردن با نقل و توضیح اومده یه روایت در واقع قصه های شهادت دازن، اسم فارسی شهادت میکنم بگیم مقتل‌خانی روایت قصه شهادت با یا نقل توصیفی واقعی حزن‌انگیز کربلا از اسبابی بوده که در واقع تا اندازه از نظرات زمخشری الهام. البته ما مقتل عبی محنت رو داریم که در قرن دوم نوشته شده ها، ولی مقتل خانی منظور ها مقتل خانی تا این دوره باب نشده که از روی یه متن نگاه کنم، ولی با اینکه مقتل عبی محنت بوده در بین شیعه ولی از روش بخوندن به اینها خیلی گزارش تاریخیت شده، اما از این دوره در ایران رواج پیدا میکنه. کار بی سابقه زمخشری در زمینه تشکیل در مقتل نگاهی و مقتل‌خانی یا به دیگر سخن روزخانی توسط دیگران بوده شده، اون پایش رو گذاشته، دیگران آمدن روزخانی رو که بعد حالا به او هم میرسید که دولت شهدای مرحوم در حدیث. یکی از شاگردانش به نام ابو معید موفق خوارزمی احادیث و قصص مذهبی رو در وسط فضائل پیامبر و خاندان او گردآوری و تدوین کرد و او حماسه نامه‌ای در باب شهادت امام حسین علیه السلام نوشت که شهادت حسین علیه السلام به نامیت خوارزمی نام دارد با ما امروز به عنوان مقتل خوارزمی شد. این هم
در میانه قرن هفتم ما با یک افتاد بزرگ اونم حمله مغول به ایران داریم. آیا تأثیر بر مراسم تشییع داشتیم واقعی تاریخی میافتیم؟
همینطوره در قرن هفتم یه چیزی که به نفوذ تشیع کمک کرد در ایران در آغاز قرن هفتم اتفاق افتاد، اونم سلطان محمد خوارزمشاه توجه ویژه به سادات حسینی کرد و یکی از اونها رو به عنوان علاءالملک ترمذی از سادات حسینی خراسان به عنوان خلیفه اعلام کرد و با او بیعت صورت گرفت. این نفوذ معنوی خلفای عباسی رو که حامی مثلا اهل سنت بودن طبیعتاً به کاهش گذاشت در ایران و در نیمه دوم اون اتفاق بزرگ هم پیش آمد. در 656 بغداد سقوط کرد و با حمله مغولان و ایلخانان در ایران و عراق قدرتشون برپا شد. ایلخانان اسلام مغول و مذهب تشیع مذهب اهل سنت با این بحران جدی روبرو شد و یه فرصت مناسبی در ایران برای توسعه تشیع پیدا شد، چون کارگزاران اصلی حکومت ایلخانان همه شیعه بودند، مثل مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، خاندان جوهری و امیران دیگر و شخصیت‌های خیلی جدی دیگه. ناگفته نمونه که علفای عباسی در اواخر سه تا خلیفه آخر عباسی خودشون بسیار متمایل به تشیع شده بودن، مثل الناصر الدین الله عباسی که کتاب معروف شرح نهج البلاغه ابن عبدالحبیب المعتزلی در عهد او و به او اهدا شده است، اینقدر به تشیع علاقمند شد و حتی گفته شده که شیعه شد و وصیت کرد که کنار مزار امیرالمؤمنین علی السلام دفنش بکنه، که درباریان و اهل سنت اجازه ندارن اتفاق بیفته، خیلی مسئله دار میشه. یعنی هر چی به قبل از حمله مغول نزدیک میشیم تشیع داره حتی در بین خلفای اهل سنت هم پخته میشه. یعنی اتفاق بزرگ تاریخی است و طبیعتاً با یه توسعه فرصت توسعه برای تشیع و برگزاری شعائر و مراسم مذهبی فراهم شد و با روی خوش نشان دادن آذان خان به شیعیان و سرانجام با رسمی شدن مذهب تشیع که با شیعه شدن گروه دوم ایلخانان صورت گرفت، طبیعتا مراسم عزاداری که از مهمترین عوامل انسجام جامعه شیعه بوده توسعه بیشتری پیدا شد درش. جالبه که مورخان یادی نمی کنن برخلاف دوره های قبل، به خاطر اینکه مراسم تازگی نداشته، یه چنان جا افتاده بوده که همه سال برگزار میشده، بسیار این رو پیش توجه نکردن، گزارش جدی ازش ضبط کنن. و معین الدین اسفزاری گزارش داره از مردم هرات پایتخت تیموری ها در نیمه قرن دوم که خودشون از علم از سلاطین اهل سنت بودن، که با فرا رسیدن ماه محرم و برگزاری مجالس سوگواری برای امام حسین اهتمام میکردن، حتی شاهزادگان و عمرا هم به این مراسم همت داشتن و توی همین دور است که مولا حسین واعظ کاشفی کتاب روزه تو شهدا رو به فارسی می‌نویسه، اول دفتر فارسی خودش هم اهل سنت بود و گرایش های شیعی داره و اندکی بعد به صفویه که میرسه، این کتاب از مهمترین مقاطعی است که دیگه در ایران میمونه و اصطلاح روزه مخفف روزه تو شهدا الان رو بنای روزه فراهم کرده اصلش شیعه درست شد، یعنی کربلا در شیعه اتفاق افتاد ولی گریه برای امام حسین در شیعیان چی شد و کم کم به اهل سنت رسید.
اما ببین سراغ سربداران و اینطور و خودم برخورد کردم تحصیل رو برای مرسل شیعی چطور بوده؟
اینم باز خیلی پریده جالب است. یک دولت متفاوت دولت سربداران، خیلی هم بودن نخواستی دولت مهدی ایران، چون از دل مردم برخواست بود، نباید مثلا حمله به یک سلطنت دیگری کنند. اینا اون بعضی از امیران مغول رو از بین بردن و خودشون یک دولت محلی در خراسان تشکیل دادن در سبزوار. و در بحثی که برای ماست که ما مراسم شیعی رو داریم اینجا بحث میکنیم، در این دولت مراسم ویژه انتظار در ایران تسلیم بود. تا اون زمان ما ویژه انتظار امام مهدی از طرف معتار خرجه مراسمی در ایران گزارش نشده بود. در این نخستین بار این همت سربداران بود که یکی از امیران سربدار مسئله مهدویت و انتظار احیا کرد و دستور داد که از سرخان و شامخان اسب زین کرد به اصطلاح آماده نگه داشته شود تا اگر امام زمان دور کند بی مرکب نباشد. با این نظر بود و اون دعا رو بخوندند و دو تا گاه جمعه شاید خیلی همونه این صحیح‌تره که می آمدن اسب سفید رو بیرون از شهر می بردن و از طرف دیگه از زمانتون که چون روز جمعه هم آخر روز ظهور هست داری ها بعد داده شده، این طبیعی به نظر میسه. اما گرچه روایت دیگه وجود دارد که ظهور حضرت روز شنبه هم نکرده، اما مرحوم سید محسن امین بچه جمعی بگه این رو دست از روایت برسی کرده، این که ظهور حضرت روز جمعه را به اعتبارشون در روز شنبه خواهد بود
احتمال قوی تر بوده اینه که این حرکت ترکت نمادی بود از سوی سرده دارم. میخواستم بگم که ما هر آن باید، هر روز باید منتظر به حضرت باشیم. بذار این رو صبحگاهان و شامگاهان هر روز، یعنی با یاد حضرت صبح رو شروع میکردم، با یاد حضرت هم میخوابیدن، اگر این وقت حضرت شبانه هم زور کردن، یعنی اعلام آمدید من خیلی بخصه جالب بوده. بعد توجه دارید که سلسله سربود داره، این 78 سال بیشتر نمیدن، اما مشابهشون در بخش دیگه ایران هم، یعنی شاخه های سربداریه در شهرهای دیگه ایران هم سلسله تشکیل دادن و این مراسم اینجوری به شهرهای دیگه ایران هم زده. این هم به این مراسم بیشتر
بودن و اما اصف تیمویان بعدش تیمویان چی اعتقاد داشتن، چی برخورد داشتن با این موضوع؟
با اینکه اینا هم اهل سنت بودن، تیمویان ها در تاریخ اجتماعیان هم دورت مهمیه، چون در واقع دوره گذار از عهد مغولی ایلخانیه که اونا مبتنی بر مذهب اهل سنت، به ایجاد یک دولت ملی در ایران مبتنی بر مذهب تشیع است که در این دوره اتفاق افتاده. توی این دوره ما با نمادها و نمودهای شیعی در دوره تیموریان به ویژه سلاطین پس از تیمورشاه که نشون میده چقدر در مقابل تشیع توجه داشتن مواجه هستیم. از جمله آداب اجتماعی مهم شیعه که خیلی مورد توجه قرار گرفتیم برای مسئله عزاداری برای امام حسین در دوره سلسله تیمورها، خصوصا پس از مرگ تیمور این عزاداری برای امام حسین. حتی توجه دارید که تیمور اگر به شام حمله کرد، به مشهد محاصره کرد، علت محاصرش رو گفت به خاطر اینکه شما شامی ها اجدادتون در جنگ سفین باری بود تصریح کرد. بعد از یعنی تو ذاکره تاریخی اینها مونده بود که می‌خواستن از اونها انتقام بگیرن. به گفته دکتر میر جعفری همواره شیعیان رو تیمور به طرف خودش جلب میکرد و میخواست با اظهار دوستی به حضرت علی علیه السلام حمایت قاطبه جامعه اسلامی رو به دست بیاره، تا اونجا که دمشق رو با شعار انتقام به امام حسین از نسل یزید گشود. و توی این دوره باز ما شاهد گسترش تدریجی تشیع در ایران خصوصا در خراسان و ما برای نر هستیم. خب میدونید این حرم غزنوی در این دوره یک بازسازی دیده شده و اون مسجد گوهرشاه آقا بالاخره اینها خیلی در دوستش تشکل نقش داشته. به طوری و توی این دوره خیلی چیز جالبه که یک اتفاق جدیدی هم میفته و اون یه تسنن 12 امامی هم اتفاق، یعنی فرقه ای از اهل سنت سنی مذهب هم اما 12 امامی هم از نماز اعتقاد جوازه امام اعتقاد دارن که این خیلی چیز جالبیه. یعنی ما برای آن نه همه ساله در سالروز قیام عاشورا رسم برپا شده و این مراسم عزاداری از همون آغاز سلطنت خصوصا در عهد شاهرخ میرزا به دربار سلاطین تیموری سنی مثلا راه پیدا کرده و شاهرخ میرزا و اسلافش افزون در استماع سخنوران معروف مثل شاه نعمت الله ولی در متن امام حسین اینها صحبت میکرده و قاسم انبار تبریزی که از عرفای بزرگن شرکت در مجلسات سخنرانی و از مسیح خانی مجالس به عنوان اختصاصی تشکیل میدن و شرکت میکردن. این هم گزارش شده. جالبی که در قرن نهم و پیش از اون که بسیاری از عالمان و واعظان بزرگ اهل تسنن در روز عاشورا مصیبت امام حسین رو ذکر میکردن و مردم رو به گریه وامی داشتن که در کتاب النقض هم بهش اشاره شد و ما نمونه‌ای رو مثلا آوردیم و این نشون میده که با اشکال و شیوه‌های مختلف حتی قبل از قرن نهم هم ما اشاره کردیم که در این دوره وجود داشته. پس بنابراین چیزی که ذکر میشه کتاب‌هایی که از زمان که در ادوار مختلف این مکتب‌های فارسی و چیز دیگه که بهش اشاره کردیم در این دوره هم بوده. پس بنابراین می شود گفت که این حتی گفته شده که گاهی این برنامه رو در مدارس در عصر تیموری ها هم برای نوجوانان برگزار میکردن مراسم عزاداری رو و عمدتا اهل سنت بودن و در استماع سخنان و تأثر از مسیح و بیان و گاهی صحنه های نظیری از اشکافشانی و تعزیه‌داری رو به نمایش میذاشتن که گفته شده فخرالدین علی صافی یک کاشفی که فرزند مولا حسین کاشفی بیسندوی همون گفت شهده هست مهمترین اثرش رو
به نام لطائف و توایف خوندن که خواننده رو بی اختیار بیاد علم ملا حسین کاشفی میاندازه. اون هم در حراف تدریس و تبلیغ مصیبت آل رسول مشغول بود و پس از سقوط تیموری ها هم به جانبی گرفته و در اونجا در واقع باز هم مسیح سرایی رو رایج کرده و افرادی مثل سید ابوالحسن کربلایی، حیدر علی مدداح، سید علی واحد العین و دیگران در مساجد مختلف، نماز جمعه، مجامع عمومی، مدارس علمی، حتی چهارراها و پلها به ذکر مناقب اهل بیت و مصائب اونها اشتغال داشتن و گاهی در مراسم رسمی نماز جمعه می آمدن و این کار انجام میکردن. در خطبه های جمعه گاهی به جای خلفا اسامی ائمه آورده شده و جایگزین شده و از سلاطین تیموری به طور علنی در واقع رسمیت این مراسم رو درخواست میکردن. این هم بخشی تاریخی
هست. با توجه بحث که شما داشتیم درجه میشین که مراسمش این تشریع برخلاف شایعات موجود در فضای مجازی واسه که عوام در اعلام کنن، این مراسم شیدارتر در واقع از سفری هستش که وجود در این مراسم آشورایی که اون اثبات کنه شواهد دیگه که قابل این کار نباشه در انواره با پیشینه بلند رو در اصلا وجود داره یا نه.
بله، این نکته و این سوال خیلی مهمی از بابت این که خب امروزه توی شواهد که مطرح میشه میگن که مثلا تشیع حاصل کنه سفری است، ولی خیلی پاسخهای مستدل وجود داره. اونی که من اینجا انتخاب کردم که قابل انکارم نیست و هر کسی که این نظر رو قبول نداره خودش میتونه به موزه ها مراجعه بکنه و اونو مشاهده بکنه، بحث سکه هاست. یعنی ما یک عالم سکه از عصر ما قبل تشیع داریم که شعائر شیعی روش حک شده، یعنی میشه دولت رسمی اینو حک کرده. خب این حالا اگر خودش هم اهل تشیع نبوده اما جمعیت زیادی شیعه بودن و به احترام اونا این کار کردن که رضایت دل مردم هم فراهم میشه. برابر این بحث سکه به نظرم جزء اسلام خیلی مهمه که نشون میده پیشینه تشیع در ایران چقدر طولانی است. در این که اولین نشانه های شیعی بر کدام سکه ها و کجا بوده اتفاق نظر وجود نداره. یه روایت تایید نشده این میده که اولین سکه که در اون گرایش شیعی وجود داره متعلق به دوره حضرت علی علیه السلام که در سال 37 ضرب شده و نقش ولید الله بر اون در واقع کنده شده و توی یک سایت لبنانی از کشف سکه خبر داده شده که نخستین درهم اسلامی این سکه به دستور امیرالمومنین در فاصله سالهای 35 تا 40 ضرب شده. محمد فوزی عبداللطیف عام رسام رئیس آثار کشف شده در بندر رفح فلسطین این سکه رو معرفی کرده توی مقاله‌ای. روی این سکه سوره اخلاص و در پایین اون آیه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بر پشت سکه لا اله الا الله و بسم الله و در بسته ضرب شده که البته این یک ادعای جدیده. آیه هنری لاویکس در کتاب خودش که در 1888 میلادی به چاپ رسونده سکه اینو متعلق به حضرت علی علیه السلام معرفی کرده که در سال 40 در بسته ضرب شده. این دو سکه تقریبا تاریخ ضرب سکه اسلامی رو سال 37 یا 37 سال عقب‌تر میبرن که چون قدیم قدیمی ترین سکه اسلامی متعلق به عصر عبدالملک معروف خیلی، ولی این اسناد میگن که در عصر امیرالمومنین. همچنین اولین آیه که روش حک شده آیه 33 سوره توبه است و بعضی از منابع ضرب اولین سکه رو به دوره خلیفه دوم و اینا. حالا از اینها که بگذرید، در بین خلفای راشدین هم اولین فردی که نامش در سکه ضرب شده حضرت علی علیه السلام، که این هم اولین فردی که نامش در سکه ضرب شده حضرت علی علیه السلام است که به زمان مأمون برمیگرده. اولین سکه که نام دو نفر از امامان شیعه بر اون نقش بسته، سکه های مشهور سکه امام رضا است. در روی سکه یک دایره وسط شما در الله محمد رسول الله دوره مأمون که مأمون خلیفت الله مما امر به الامیر الرضا ولی عهد مسلمین علی بن مصعب رضا علیه السلام که خب بزرگ ریاستین آمده اینها. پس این در اون دوره، یعنی در دوره خلافت مأمون در خراسان، اولین سکه که باز در این باب به دست آمده که از شاههای شیعی روش وجود داره سکه متعلق به خاندان
آل مسافر هست که در سال 307 هجری قرن چهارم بوده، در آباد قرن چهارم در تارم یک فرمانروایی داشتن و سپس به آذربایجان و اهرام ارمنستان کاهن نفوذ کردن و سکه عبارت علی خلیفت الله نقش بسته. این هم مهمه. معروفترین و انقلابی ترین شعار شیعی یعنی عبارت علی ولی الله بر سکه نقش بسته در خاندان آل روان در مازندران و حاکمیت رستم شربین که از سال 330 تا 337 شاه بود. این سکه از اونجا باقی مونده که محل ضربش شهر فریم مازندران. تاریخ ضرب سکه 354 هجری بودن قرن چهارم، با وزنش هم مشخص شده. پشت سکه عبارت الله محمد رسول الله علی ولی الله کنده شده و بس در واقع این به اصطلاح این هم از اون. از اسماعیلی علموت هم سکه‌ای باقی مونده که تمایلات شیعی ما حکایت میکنه که یک طرفش اسم خلیفه خودشونه و از دنبوسون که در طرف دیگهش باز از حضرت علی یاد شده. در عصر از دنبوسون که ایلخانان در ابتدای در عصر ایلخانی باز سکه‌ای باز با شعار علی بن الله وجود داره که در منابع اومده و در عصر اباقا خان در روی برکست سکه ها ستاره وجود داره که اشکال مستقبل یک ستاره داووده و در این حال نفوذ یهودیان بوده و اینها و در این حال باز بعد از این در ارقون و عصر مثلا سلاطین شیعی ایلخانی باز علی بن الله نومش اومده در این اشعار. در عصر اکثر اینها دیگه میخوام بگم از قرن هفتم این حرفا هست و بنابراین تقریبا از دوره محمد خداوند در قرن هشتم باز با توجه به گرایش شیعیش میبینیم که به کمچین سکه‌ای باقی است که یکی از شعار شیعی داره. عصر اولجایتو و عصر خود سر بدارم که بهشون اشاره کردیم. آل جلایر سلسله های مقارن ایلخانان هست، بعد از ایلخانان و مقارن تیموریان و خود تیموریان که علی ولی الله و اسامی حسنین در سکه‌هاشون دیده میشه، همچنین خاندان های قراقلولو و آقلولو تو سلسله مهدی ترکمانی که این همه نام خلفای چهارگانه اومده و خصوصا نام حضرت علی به عنوان علی ولی الله اومده که این هم خیلی جالبه و شعائر شیعی کاملا قبل از این دوره میشود گفت از قرن چهارم یا قرن سوم از عصر مأمون میشود این کدوم در تاریخ ایران پیدا کرد و این خودش بهترین سنده، یعنی که از بهترین اسناد برای گسترش تشیع. اگر این سلاطین هم خودشون 100% شیعه نبودن بعضیشون، اما نشان میده که جامعه شیعی ایران فردی قوی بوده که این شعار حیاتی و شعار مذهبی جامعه شیعی مثل که حق شده. این هم بس
خیلی متشکرم. محاسبه فرمای شما اینه که برای مراسم شیعی و خلاف آن چیزی که تصور میشه در زمان صفویه به وجود اومده یا حالا تحریش شده یا خوشترش پیدا کرده مسبوب سابقه بوده. حالا کما پیش حالا دوباره صفوی هم از صورت خدمت شد که خوشترش پیدا کرده، ما این میگه که قبلا مسبوب سابقه بوده مقصد قصه عاشورا و از صورت خدمتون قصه انتظار و از مولای علی السلام که در سکا فرمودین این صرف شده. و اما حالا دوستان اگه سوالی در از اینکه تو موضوع دارن یا از اینکه در فضای مجلس خدمتشون هستیم اگه سوالی دارن ما خدمتشون هستیم. خب سوالی که آید من یک سوال برای من شما ما در برنامه 361 سال گذشته برگزار کردیم محصر که مربوط قرن 4 و 5 بود، همطور که شما در اول جلسه فرمودید مراسم شادی بیشتر مورد توجه بوده. حالا برداشت من اینه که حالا نمیدونم درست است یا نه، موضوع جلسه ما از قبل انجام به بعد بوده، بیشتر مراسم سوگواری بیشتر مد نظر بوده، مثلا حالا مراسم عاشورا و مراسم اینا. آیا این چنین بوده و مراسم سوگواری بیشتر مورد توجه بوده یا نه شادی هم بوده؟
آره، عرض کردم اول جلسه صحبت می داشتم گفتم که ما اسناد خیلی روشنی از این دوره نداریم که با اون تفصیلی که مرحوم شیخ مفید در باب اون مراسم تقسیم کرده ما گزارش دیگری از این قسمت داشته باشیم. توی این صده ها نیست اون مقداری که من گشتم، شاید هم باشه، حالا برشان من شاید قاطع نمیگم، بیستن اون مقداری که بنده گشتم ندیدم. کتاب های مناقب اهل بیت اینها زیاد سرم کنم، ولی این که توی نسبت به این مراسم توجه تازه تری شده باشه ما نداریم. حالا این دو تا علت داره، یا شاید یک علت خیلی مهم و اون این که شاید این سیطره اندیشه شیخ مفید رو بر جامعه شیعه میتونه نشان بده. اون کتاب که نمیشه شده اون یا جامعه شیعه رو برای مدت ها بی نیاز کرده از این که مجددن موضوع جشن ها شادمانی ها موضوع بحث قرار بده، چون روشن شده بود. این احتمال خیلی احتمال زیاده چون شیخ مفید خیلی جان کنه بزرگی داره. اما این که گزارش ها مثلا راجع به عاشورا میشه توی این چهار صده گفتم یک علتش اینه که اونا نیازی به این چیز نداره و بعدم مخصوص خود شیعه بوده دیگه، به صورت عام بوده، مثلا قدیر رو خود شیعیان برای این کلمه میگه گزارش جدی تو نسبت نداره. اما نسبت به عاشورا که قبلش در بابش کشتار و خونریزی صورت میگرفته گاهی در دوره آن بوده و اهل سنت حساسیت خیلی جدی داشتن نسبت بهش، اون چی که از این گزارش ها به دست میاد کم کم این گزارش ها بخاطر برگزاری 100 سال مراسم عزاداری در روز عاشورا بخشی از فرهنگ ایران به صورت کلی شده که میشه اشاره کردیم و کم کم گزارش های بعدی این دوره به ما نشون میده که یک مراسم سوگواری به صورت نفاق مورد قبول هم شیعه که بوده قطعاً و هم اهل سنت با فرق مذهبی مختلفشون و این توی این دوره ها بیشتر گزارش شده، چون حکومت هم حکومت ها عمدتا حکومت های اهل سنت بودن. نظر ما گزارش ها توی این قسمت این بود، یعنی یک بخشی از سبک زندگی اهل سنت هم شده بوده، ولی بحثتر اینه که حجم شما از لحاظ تعداد جلساتی که روز عاشورا برپا شده در ایران توسعه یافته می‌بینیم، اما تکثیر یافته به معنی اینکه روزهای دیگر هم برگزار بشود اینا گزارش نداریم. پس میتونیم نتیجه بگیریم که همچنان شمار جلسات جشن شیعه و روزهای جشن شیعه بیشتر شده، هرچند که ما گزارش نداریم بر اساس کتاب شیخ مفید از اون، و چون گزارش خلاف اون نداریم میتونیم فعلا همون رو بپذیریم، مبنا قرار بدیم که همچنان در این 400 سال تا دوره تیموریان هم مراسم جشن ها بیشتر بوده از مراسم عزاداری ها.
خیلی متشکرم، خسته نباشید. مجددا من تاکید می‌کنم دوستان اگه سوالی دارن بزن شفاهنگ کتبن بفرمایید ما خدمتتون هستیم. بزایا سوالی سوال دکتر اگه شما نکته پایانی جنبندی داره ما خدمتتون هستیم.
خب من جنبندی رو هم گفتم تقریبا توی نکته قبلی، فقط میخوام عرض کنم به دوستانی که علاقه من به این بحث هستن، با قدرت رسیدن آمینیه به خاطر این که دولت ها همواره باید، یعنی چاره ندارن تو که از یک فرهنگ ویژه در واقع پشتیبانی کنند، و چون دولت صفویه تشیع رو معیار نظام اجتماعی جدید ایران در برابر امپراتوری عثمانی قرار داده، طبیعتا مراسم شیعی توی اون دوره هم سازماندهی جدید شدن، هم تکثر پیدا کردن و هم شیوه های جدیدی در برگزارشون اتفاق افتاده و این امر خیلی امر طبیعی بوده و میشود گفت نقطه عطف تاریخی این مراسم با دولت وفای دولت آل صفویه در واقع شروع میشه که ادامه پیدا کنه در دوره ما. ان شاء الله در اون جلساتی که در پیش خواهد بود ما بتوانیم به نمای کلی از مراسمی که خیلی گسترده شده، هم حوزه جشن‌هاش که ما کمتر بهش پرداختیم و هم حوزه عزاداری، منتها باز هم حوزه جشن‌ها خیلی گسترده است از حوزه عزاداری‌ها و ان شاءالله ما در جلسات بعدی می‌تونیم تشریح بکنیم و توضیح بدیم.
خیلی متشکرم. من خودم قرض میدونم که تشکر بکنم واقعا از جناب آقای دکتر واقعستانی، مدیریت محترم گروه نرا تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدن که الحق و الانصاف هر موقع دعوت کردیم از شما نشستی خدمتشون بودیم، واسه این سر به پایی گشاده پذیرفتن و زحمت کشیدن وقت گذاشتن. ما واقعا صمیمانه تشکر میکنم از جناب آقای دکتر واقعستانی و همچنین گروه نرا تمدن اسلام سایر اعضان، همچنین از دیگر عزیزانی که من در جلسه هم عرض کردم در برگزاری نشست ما یا آورد بودن کمک کردن، جناب آقای دکتر زهیری مخصوصا ریاست محترم شعبه، آقای مسعودی ریاست بودن پژوهشگاه، جناب آقای دکتر لکزایی و تمامی عزیزانی که در برگزاری نشست ها ما را آوردن تشکر میکنم و همچنین دعوت میکنم که ما انشاءالله یک یا دو نشست دیگه در ارتباط با سیستم نشستهای سطح زندگی داریم که همینجا دعوت میکنیم که اجازه حتما تشریف بیارن خدمتشون باشیم. چون
من میخواستم همینجا از دوستان خودم در میز سطح زندگی هم تشکر میکنم که با پیشنهاد ما در باب این موضوع موافقت کردن و موجب مطالبات جدیدتری رو فراهم کردن و از اونها هم باید سپاس بگذاریم که این شرایط رو فراهم کردن که این بحث مطرح بشه.
خیلی متشکرم. بنده هم تشکر میکنم از عزیزان در میز تخصص سطح زندگی و دعوت میکنم که در جلسات آتی حتما همراه ما باشن و از نظرشون بتونیم استفاده میکنیم. مجددا من تشکر میکنم از همه عزیزان، مخصوصا آقای دکتر واقعستانی، با صلواتی بر محمد آل محمد جلسه رو پایان می‌گذاریم. با خدا. Thank you.